محضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار فصل وسلم بعدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات باحمد و في الارضين والاقطار بابي القاسم محمد. و على آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما مولانا الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرت امام ابا ابراهیم موسی بن جعفر صلوات الله علیه در حدیثی فرموده اند مثل مؤمن که کفت یل میزان به مانند دو کفه میزان و ترازو میماند. چرا؟ فرمود به این جهت که هرچه که ایمان مؤمن اضافه شود زید فی بلائه، در بلای او هم اضافه می شود. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. کل ما زاد فی ایمانهی زید فی بلائه. چرا؟ فرمودند به جهت اینکه بلا برای او افزون می شود و می شود تا اینکه این بلاها او رو تمهیز کند، پاک کند، پاکیزه کند و او در حالی خدا را ملاقات بکند و مرگش برسد که کاملا پاکیزه شده و گناهی بر آن نمانده. اثر تطهیر بلایا بر انسان برای اینکه گناهان او پاک بشود یک اثر مشهود در روایات و آیات قرآن است. ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و البته الله ولی الذین آمنو. یک مادری بچهش رفت گلوازی کرد، رفت توی خاک خولها، وقتی که بیاد مادر او رو حمام میکند، تمیز میکند، بدنش چرک شده، به تعبیر برخی از اساتید ما کیسه میکشن او رو تا تمیزش بکنن. الله ولی الذین آمنو، خدا کسی رو که دوست داشته باشد او رو در این دنیا تطهیر میکند به بلاهای مختلف. کار به حدی است که فرمود حتی الخدش، دیدید انسان گاهی میخواد سوار اتومبیل بشه، توی خیابون دم در وارد بشه، کوچه ای رد بشه، دستش میگیره به دیواری، به گوشه ای، به چیزی، به چوبی، به درختی، دستش خراشیده میشه، یه خراش کوچکی بر دست. فرمود حتی الخدش، حتی به همین مقدار هم کفاره گناهان است، همین اثر یک گناهه. بالاترش رو عرض بکنم، گاهی انسان میبینه که خواب بدی دید، خواب پریشانی دید، به تعبیری کابوس دید. خب نیمه شب از خواب بیدار میشه یا صبح از خواب بیدار میشه، وحشت زده است یا افسرده است، این خواب او رو آزار میده، روح او رو آزار میده. مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا روحی له الفدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که مؤمن گاهی خواب بدی میبیند، همون خواب بد کفاره گناهان اوست. خدا خواب بد بر او مسلط میکند که اون خواب بد کفاره گناه او باشه. تا صبح لرزیده، دو سه روز نگران بوده، همین نگرانی و همین دلواپسی کفاره شرابخوری های بی حساب است. در جلسه قبلی عرض کردیم که به خدمت هر کدام از اهل بیت که گفته شده است که مثلا ما شما رو دوست داریم، فرمودند که فاستعد للبلا، آماده بلا باش. آخه این چه نویدی است؟ نوید این است که ما تو رو رها نمی کنیم، آماده بلا باش، یعنی آماده تطهیر باش. کسی که در دنیا بلا نمی بیند خیری هم در او نیست. یک شخصی در مدینه خدمت آقا رسول خدا رسید صلی الله علیه و آله و سلم، آقا رو دعوت کرد به منزلش، برای حالا نهاری بوده شامی بوده دعوت کرد. یکی از سنت‌های پیامبر اکرم این است که دعوت مؤمنین را بپذیرید و خود میپذیرفتند. فرمود من را اگر به یک پاچه گوسفند سوخته ای هم دعوت بکنن خواهم رفت. پذیرفتند، تشریف بردن و به محضی که وارد خانه این شخص شدن و نشستن، این آقا شروع کرد از خودش به تعبیری تعریف کردن. یا رسول الله من چنینم، من چنانم. بعد گفت که یا رسول الله من تا به حال حتی یک سردرد هم نگرفتم در زندگی. به محض اینکه گفت پیامبر بلند شده. کجا یا رسول الله؟ چه چیز بدی عرض کردم من؟ کجا داشت؟ فرمودن معلوم می شود در تو خیری نیست. تویی که حتی رنجی به اندازه یک سردرد نداشتی، در تو خیری نیست، خدا به تو توجهی ندارد. البلاء موکل بالانبیا ثم الامثل فالامثل. بلا اول به انبیا میاد چون خدا بیشتر دوستشون داره. هر کی بیشتر دوستش داره، واقعا این چنین است، استادی که شاگردش رو بیشتر دوست داره با اون شاگرد سخت‌تر میگیره، با اون تکالیف سخت‌تر میده، از اون کار بیشتر میخواد، چون میخواد پرورش پیدا بکنه. شما توی خیابون دارید تشریف میارید، من در عراق دیدم، شما هم دیدید، مثلا بچه 10-11 ساله مینی سیگار دستشه، خب ناراحت میشید. شاید یه چیزی هم بهش بگید که مثلا عزیزم بچه‌ای جوانی این مضره، اما نه خیلی برافروخته میشید، نه خیلی به او گیر میدید و او رو مثلا تنبیه میکنید یا از دستش میگیرید. شما نمیرید از دستش بگیرید و خورد کنید این سیگار رو، بزنید زیر زمین زیر پاتون له کنید و بعد اون رو توبیخ کنید؟ نه، چون بچه شما نیست. اگه همین بچه شما باشه چه میکنید؟ الله ولی الذین آمنوا. ولایت خدا در یکی از تجلیاتش این است که بلا بفرستد بر مؤمنین تا اونها رو تمحیص بکند، تا اونها رو تکمیل بکند. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، تا اونها رو ورز بیاره و آمادهشون بکنه تا برسند. گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی. قوره رو که بخوان حلوا بکنن نتیجه چیه؟ نان رو که بخوان بپزن نتیجه چیه؟ گندم رو باید خرد بکنن، پوستش رو بکنن، بعد خردش میکنن زیر سنگ آسیا، بعد خمیرش میکنن، بعد تازه به آتیش او رو حرارت میدن تا بشه نان، تا کمال پیدا بکنه. البلاء موکل بالانبیا. لذا گاهی آدم اشتباه میکنه، شنیده مثلا فلانی سرطان داره، که آخ مثلا حیف، یه جوری مثلا که انهو ما خیلی پیروزیم و یه ما یه چیزی گیرمون اومده که اون نداره. درسته مثلا شما عافیت دارید اون نداره، اما چه بسا اون بلایی که اون داره میکشه، اون رنجی که اون داره میکشه، اون رو به یک درجاتی برساند، اون رو به یک درجاتی برساند که من و شما دیگه خوابش رو هم نبینیم. با خصوص کسانی که در این بلایا صبور باشن و حمد و شکر خدا بر سر زبان اونها باشه. اونها چه خواهند کرد؟ خدای رحمت کند یک کسی از اساتید ما این به سرطان دچار شد، ظرف 2 ماه با 5 تا بچه در مثلا سن 35-36 سالگی سرطان معده گرفت. اونقدر این صبور و شاکر بود که مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رفته بودن عیادت ایشون، وقتی آمده بودن بیرون آقای فلسفی خاطرتون هست چقدر دقیق صحبت میکرد این مرد و چقدر متقی، اظهار تعجب عجیبی کرده بودن از آرامش و شاکر بودن و تسلیم بودن این امر به رضای الهی. آقای فلسفی اظهار تعجب کرد. یک کسی از رفقا میگفت رفتم دیدن ایشون سرطان معده، تمام بدنش رو، این سرطان گرفته بود و از شدت درد فریاد میزد. درد دیگه، درد که ناخودآگاه فریاد میزد، میگفت آخ الحمدلله. یعنی یه دونه آخ بی الحمدلله نمیگفت. بعد گفت رفتم دیدنشون، گفتم آقا چطوری؟ دیدم لبخند میزنه، مثل همیشه که لبخند میزنه. گفت خوبم الحمدلله. گفتم آقا خیلی مثل این که حالتون، یه پوست استخون شد. گفت الحمدلله. گفتم دکترها چی میگن؟ خندید گفت دکترها میگن میمیری، چند روز دیگه میمیری. گفتم به همین راحتی؟ گفت خوب به همین راحتی دیگه، یه روز بعد میرفتی بارم داری میری. بچه هاش هم جلو چشمش بوده. یه نکته ای به شما عرض بکنم، برای خود من این اتفاق افتاده. یک کسی که از دنیا میره، فلانی از دنیا رفت هم سن سال ما، فکر میکنیم ما پیروزیم و او مثلا یه چیزی از دست داده. حالا اینکه نمیدانم، اون بالاخره دیدم که با ولایت امیرالمومنین از دنیا رفت، من بدبختی که موندم چی خواهم کرد؟ چه امتحاناتی پس خواهم داد؟ چی به سر من خواهد آمد؟ اون کسی از که از سر جلسه امتحان ورقش رو داده داره میره بیرون، راحت شد. حالا هر نمره‌ای گرفت دیگه راحت شد. خوش آنان که از این بار گیتی بساط خویش برچیدن و رفتن. منی که موندم سر جلسه، سر جلسه نشستنم استراب داره، استرس داره، ناراحتی داره، نگرانی داره و معلوم نیست که چی کار بکنم. معلوم نیست چی کار بکنم. پناه بر خدا. علا کل حالین فرمود که مؤمن هرچه بلای ایمانش بیشتر بشود، بلایش افزون می شود. بلیات محبین اهل بیت فراوان. محبین اهل بیت از سه جانب بلا می کشن و سختی می کشن و در رنجن و در شکنجن. یک، شیطان. لعقدن علی صراطک المستقیم، بر راه راست تو می نشینه، رهزن راه تو می شود. صراط مستقیم چیز آقا؟ ولایت امیرالمومنین. دیروز عرض کردیم شیاطین تمام همتشون بر مؤمنه. دو، نفسش که ان النفس لاماره بالسوء. این نفسی که اجدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. انسان فکر میکنه مثلا کم کمک، خب نه حالا مثلا بد نیست، داریم یک کمی آدم میشیم، یا مثلا حالا نه یک کمی مثلا منضبط تر شدیم، یا آنچنان نفس انسان رو میزند به زمین. سختی میکشی، عبادت میکنی، کربلا میرید، مکه میرید، مدینه میرید، ماه رمضان میرید، خب یه مقداری مثلا این شطور چموش نفس رام شده، احساس میکنی که یکم رام شده، یکم سر به راه شده، یهو چنان دو مرتبه رم میکند، چنان دو مرتبه آتش نفس شعله بر میشه که همه چیز رو از بین میبره، هر چی رفتی بالا دو مرتبه میندازد پایین. و سخته در طول زمان برای کسی که بیداره، سخته که هی تلاش کن، سعی کن، رمضانی بیاد، قدیری بیاد، عاشورایی بیاد، یه مقدار میری جلو، دو مرتبه برد میگرد نه اول خط، کاش برگرد نه اول خط، میری زیر صفر. این درگیری ما با نفس تا لحظه مرگ هست، درگیری ما با شیاطین تا لحظه مرگ هست، درگیری ما با دشمنان بیرونی شیعه، شیاطین جنی انسی و وهابی و بهایی و که و که و که هست. این همش مشکله. شما میرید مدینه، خب انسان مدینه میره، یک کوله باری از گناه پشتش رو دوشش، میره اونجا که صفایی داشته باشه، مترنم بشه به زیارت رسول خدا. خب خود نفس انسان هست، نفس انسان هست. اون این مدینه مثلا آدم هیچ جا خوابش نمیگیره، تو مدینه خوابش مثلا سنگین میشه، واقعا این شیطانه. مثلا هر روز هر شب تو خونه خودش آدم خوابش نمیبره، حالا رفتی کربلا ساعت 12 شب میشه تو حرم مثلا خوابت میگیره، هی تلقین میکنه که خوابت میاد، با اینکه خوابت نمیاد و کم کم باور میکنی خوابت میاد، میری میخوابی. نفس انسان همراه انسانه. بعد دشمن اهل بیت هم مثلا فرض کن چهار تا پلیدی که روی قبور اهل بیت به گستاخی میایستن و توهین میکنن، مثلا حال زیارت انسان رو از انسان میگیرن، چون توهین میکنه، درگیر میشه، آمدی مثلا بگی موالی یا ابنا رسول الله عبدکم و ابن عبدکم. تو این میکنه سر صدا میکنه بس میکنه کافری مشرکی برو عقب بیا جلو، اصلا به هم ریختید. خب به مؤمن خدا دو نعمت داده در مقابل این همه رنج ها. آخه شیطان روزی که خدای متعال به او گفت که برو که رجیمی و رانده شده ای، گفت خدایا پستی رو ببینید، من رانده شدم ملعونم تا ابد، اما چند هزار سال عبادت کردم، سجده ها کردم، نمازها خوندم، اینا شد همه هیچ؟ تو خدایی؟ شیطان خوب خدا رو میشناسه. جواب و جزای این همه عباداتم چی میشه؟ خطاب آمد که بگو چی میخوای؟ گفت انظرنی الی یوم یبعثون، یا انظرنی الی یوم الوقت المعلوم، مهلت به من بده. گفتن مهلت به تو میدیم تا فلان روز باشه. گفت که نه خدایا بیشتر میخوام. گفتن خیلی خوب، کاری میکنیم که اینها تو را نبینن اما تو اینها رو میبینی، آدم داره گوش میده، کاری میکنیم تو که مانند خون که در بدن اینها جاری هست بتونی اینها رو وسوسه کنی و در درون اینها نفوذ کنی. آدم بیچاره داره گوش میده، وحشت کرده که این اینجا قسم خورده که من پدر اینو در میارم، از چپ و راست بر سر راه این و نسلش خواهم بود، همه رو جهنمی میکنم، قسم خورده به عزت که به عزت خدا قسم کرده. آدم وحشت کرد، گفت خدایا به دشمن من اجازه میدهی، مهلت به او میدهی، او رو استتار هم میکنی که او منو ببینه من اون رو نبینم. واقع مطلب این است که آقا ما اگر شیطان رو ببینیم خیلی از رفتارهای ما فرق میکنه. یعنی اگر من ببینم که الان که مثلا از اون شده الان چرتم گرفته یا خوابم میاد یا مثلا میگم حالا بعدن، الان شیطان داره منو وسوسه میکنه کنار من، واقعا هست ها، ببینمش وحشت میکنم، در میرم میرم طرف دماز، نمیبینمش. وحشت میکنه انسان، واقعا وحشت میکنه اگر شیطان رو ببینه. نه از این که مثلا پاش گرد باشه و نمیدونم شاخ داشته باشه، نه بس اون نیست، بس این که وجود یک دشمنی که میفهمید دشمن شماست، هر کی که باشه، جمال یوسف هم که داشته باشه، بدانین میخواد شما رو بکشه یا میخواد شما رو از پادر بیاره، موجه وحشت میشه. خب خدایا اینو استتار کردی، پوشاندی، حالا من بدبخت بیچاره، من این وسط چه کنم و بچهای من چه کنن؟ خطاب آمد که آدم، بچه‌های تو هر گناهی بکنن، لحظه‌ای که واقعا پشیمان بشن میگن برگردن، حسابشون رو می‌کنیم صفر، توبه‌شون رو می‌پذیر. خدایا به این چند امتیاز دادی، خطاب آمد بچه‌های تو اگر نیت بکنن عمل خیر و خوب و صلاحی رو انجام بدن، هنوز انجام ندادن، براشون می‌نویسی که انجام دادن، به حساب نیت‌هاشون اعمالشون رو می‌نویسیم. نظام میاد میگه آج آقا مثلا من روزه گرفته بودم، خونمون مثلا 100 متر 50 نفر آمده بودن، شب خوابیدم دیدم او این خونه ما بزرگ شده 2000 متر، 1000 نفر جمعیت نشستن، چه مجلسیه. درسته، تعبیرش چیه؟ تعبیرش اینه که تو آرزو داشتی که کاش خونت به جای 100 متر 1000 متر بود، کاش به جای مثلا این 50 نفر 1000 نفر آدم نشسته بودن، می آمدن می رفتن گریه می کردن، خانه من مثلا حسینیه امام حسین بود. خدا همون رو قبول کرده از تو، همون نیت تو از تو قبول کرده. بله انما الاعمال و به نیات، نیت بکنن کار خیر، حسرت کار خیر ببرن براش می نویسن. خب اگر کردن، اگر کردن 10 برابرش رو برای اونها می نویسن. اگر گناه کرد، این دو ملک تو 7 ساعت دست نگه می‌دارن و نمی‌نویسن، بلکه یه مرتبه بگه استغفرالله. اگر نگفت بازم وقت هست تا لحظه جان دادن و معاینت الموت، تا قبل از معاینت الموت وقت هست. خب این چه امتیازی؟ آدم راضی شد، امتیازات خوب. از این طرف آقایان، خب بالاخره ما فرزندان آدم گاهی میلغزد، گاهی لغزشی داره، چه کنیم؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. طبیعتاً می‌لغزند. مؤمنین با همون انبوه شیاطینی که دیروز عرض کردیم به سراغ مؤمن می‌آیند تا او رو بلغزانند، گاهی ممکنه بلغزه. این لغزش ها چه؟ نوید دادند، باز امید دادند که شفاعت هست، شفاعتی عامه و خاصه نقل کردند، لأهل الكبائر من امتی. اهل بیت برخی از مؤمنین گفتند و شفاعت من ورائک، مرگت نزدیکه، گریسته، موارد زیادی داشتیم. امام به کسی گفتن مرگت نزدیکه، یه هفته دیگه میمیری، زار زار گریه کرد، آقا چه خاکی به سرم میریزم، میترسن. فرمودن نه، و شفاعت من ورائک. شفاعت، خود شفاعت یک مفهوم قرآنی است. وهابیان به نابخردی که دارن و به جمود فکری شفاعت رو منکر میشوند، با اینکه شفاعت عین قرآن، که از خیانت‌هایی که اندیشه وهابیت به مسلمان‌ها کرده تحریف قرآن و تقطیع قرآنه. آیات قرآن رو کامل نمی‌خوانند، برای مردم نتیجه می‌گیرند. لا یعلم الغیب الا هو. خب بقیه آیه رو بخوان، آیات دیگر رو بخوان. میگه آقا پیغمبرم این وهابی زده‌های ما، برخی از این روشن فکر زده‌های ما یا سنی زده‌های ما تو دانشگاه، آقا پیغمبرم مثل ما یک انسانه، انسان بوده دیگه، پس طبیعتاً خطا میکرده، پس طبیعتاً نباید معصوم بشه، یکی مثل ما بوده دیگه. قل انما انا بشر مثلكم. بقیه آیه رو بخوان. یوها الی، یوها الی، کلو و اشربو را تو در گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. الا باذنه رو نمیگه، الا من ارتضا من رسول رو در علم غیب نمیگوید، بعد نتیجه میگیره. شفاعت یک مفهوم قرآنی است، یک نوید قرآنی است. گاهی برخی از چیزها هست که اگر به مردم بگید، یک کسی ممکنه بگه آقا شما مردم رو لوس نمی کنید، مردم رو گستاخ نمی کنید، مردم رو جری و پر جرأت بر معصیت نمی کنید. نه، البته الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود فقیه، حق فقیه، اون کسی است که نه چندان از امید بگوید که مردمان گستاخ و لوس شوند، و چندان از ناامیدی و خوف بگوید که مردمان مأیوس شوند. نه، فرهنگ قرآن هم اینجاست، هر جا بشارتی داده فوری یک تخفیفی گذاشته. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. دو مرتبه داره میگه الرحمن الرحیم، آدم راحت میشه که الرحمن الرحیم. پشت سرش باز خوف میاره، مالک یوم الدین، حسابی هست، یوم الدینی هست. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر ده به بندگان من که من غفور و رحیمم. پشت سرش میفرماد که وانده عذابی هو العذاب العلیم، عذاب منم دردناک. این دو پله رو در کنار هم قرآن بر اساس حکم تربیت قرار میدهد، اما شفاعت نویدیست برای مؤمنان و فرهنگ قرآنه. این که به پیامبر اکرم خطاب شد که نماز شب بخواند، و تهجد بهی نافلتن من اللیل، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود به اجماع جمیع مفسرین و به روایات عدیده و کثیره و مستفیضه مقام شفاعت پیامبر اکرم است، مقام ستوده. این عسى هم به معنای شاید نیست، این عسى به معنی ترجیه حتمی است. اصحان یک یبعثک، یعنی باشد تا خدای تو را به مقام محمود برساند. و ان یبلغن المقام المحمود لکم، یعنی مقام شفاعت. من خوشم میاد این روایت رو دید، بعضی چیزها رو آدم خودش خوشش میاد زیاد بگه، بعضی چیزهایی که امید ما هست. امام صادق علیه السلام نشستن، کسی از اهل بدعت که خود را به اهل سنت نامیده اند هم نشسته، مثلا عالمه. آقا حضرتشون فرمودند به او که پر امیدترین آیه ای که در قرآن می شود دل به او بس چه آیه ایست در نظر شما؟ از کد که یبن رسول الله، این آیه شریفه ای که و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آیه مورد نظرتون، مبارکتون هست. فرمودن اما در نظر ما اهل بیت پر امیدترین آیه ای که در قرآن می شود، ارجاء آیت فی کتاب الله، دل به اون آیه بست برای واویلای قیامت و روز واپسین، این آیه شریف است. ولسوف یعطیک ربک فترضا. یا رسول الله، باشد تا خدا اونقدر به تو عطا بکند تا تو راضی بشی. امام صادق فرمودن این مقام شفاعت. به پیامبر اکرم میگوین هر چه میخواهد دل تنگت شفاعت کن، هر کسی را میخواهی شفاعت کن، اونقدر شفاعت کن که راضی بشی بگی بس. بعد این عرض بنده نیست ها، فرمایش امام صادق. فرمودن مگر پیغمبر به این راحتی ها راضی میشود که بگه خدایا بس، بقیه رو ببر جهنم؟ بعد دقت بفرمایید، مقام اصلی شفاعت از آن پیغمبر اکرم است. دقت بفرمایید، بهشت و دوزخ از آن پیغمبر است. در روایات عدیده خدا رحمت کند مرحوم های امینی را رضوان الله تعالی علیه، تمثال مبارکشون رو میبینم، یادم میاد که این احادیث رو ایشون نقل کرده با اون دل سوزناک و آه آتشی. ایشون هم فرمودن، از کتب عامه هم نقل کردن، که بله در روز قیامت منبری از نور برافراشته است، پیامبر اکرم در پله آخرین او می نشینند، امیرالمومنین در پله دومین، خازن جهنم و مالک بهشت می آیند، کلید جهنم و بهشت رو به دامن پیغمبر می نهند و پیامبر از اون پله ای که نشستن این هر دو کلید را به دست امیرالمؤمنین می دهند که یا علی انت القسیم الجنت و النار، مالک منم، کلید رو به من دادن، به من که دادن من میدم کلید دست تو، هر که می خواهد، هر که را می خواهد دل تنگت شفاعت کن، این تو و این جهنم و این بهش. که فرمود امیر المؤمنین فرمودند که من می ایستم بر پل صراط و کنار جهنم، می گویم این یکی مال تو، این مال من، تقسیم می کنم. چقدر برخی ها رندند. راوی خدمت امام صادق رسیده میگه آقا چرا پیامبر را ابوالقاسم کنیت نهادند؟ فرمودن به این جهت که پسری داشتن به نام قاسم از دنیا رفت، خب به پدر قاسم میگن ابوالقاسم. اون خیلی رند بوده، گفت آقا من را اهل نمیدانید که بیشتر بفرمایید. امام محبت فرمودن، فرمودن چرا؟ قاسم امیر المؤمنین است، قاسم الجنه و النار است و پیامبر در حکم ابوت امیر المؤمنین است. ابوالقاسم است یعنی پدر امیر المؤمنین محسوب می شود پیغمبر. قسیم النار و الجنه امیر المؤمنین، کلید بهشت و دوزخ رو به دست امیر المؤمنین می دهند. اما لحظه ای که به مقام محمود پیامبر اکرم می نشینند و خطاب می رسد که شفاعت کن هر کرا که می خواهی، اختیار مطلق شفاعت را، کل اختیاراتشون رو پیامبر اکرم در شفاعت تفویض می کنند به فاطمه زهرا سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. بعد دقت بفرمایید آقایان، هیچ کسی در قیامت نیست مگر اینکه محتاج شفاعت خاتم الانبیا است. این روایت داره، چون هر کسی به نوبه خودش تقصیری کرده. حسنات الابرار سیئات المقربین، هر کسی در درجه خودش تقصیراتی کرده، کوتاهی هایی کرده، هر کسی. هیچ چیز گمان نکنید یک وقتی خدا نکنه انسان به این روز بیفته که فکر کنه حال من از مثلا اون جوان هرزه ای که تو خیابون با این وضع داره میره، حال من یک کم بهتره. یه اول هلاکته. حتی اگر فکر کنه که من یک کم بهترم، یک کمی بهترم، از کجا میدانی تا سرانجام چه خواهد بودن؟ تا سرانجام چه خواهد بودن؟ یک کمی احساس میکنه بهتره، این اول هلاکته. فکر کنه بهتره. فرمود دو نفر وارد مسجد شدن، لحظه ای که وارد می شدن یکیشون بدترین مردم بود، یکیشون بهترین مردم. خارج شدن عکس شد. چرا ابن رسول الله؟ فرمود اون بده فاسق فاجره وقتی می خواست وارد مسجد بشه خجالت می کشید، دم در معطل مونده بود، خدایا من مسجد تو نجس نشه مسجد من رو ببینن چی میگن. با سرفکندگی و دلشکستگی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. صف اول جماعت خطرناکه. آدم فکر کنه که نماعل مثلا فرض کن که صف اولی. اون کسی که بهترین مردم بود وقتی وارد مسجد شد اصلا با این نیت میرفت که خب بله جای ما صف اوله. گفتن اهل تقوا جلو بیستن، بنده برم جلو بیستن. فرمود به همین فکر اون شد بدترین، این شد بهترین. لذا کار خطرناکه. هر که در محشر است محتاج است، محتاج شفاعت. اینا روایت داره. حتی انبیا به یک معنا نیازمند اینند که پیغمبر اکرم شهادت بدهد که اونها وظیفه‌شون رو انجام دادن. باید امضا کنه پیغمبر اکرم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر ما شاهد و مشهود است، باید شهادت بدهند. برای حتی نوح روایت داره. وظیفت رو انجام دادی؟ بله. شاهدت. آیا خاتم الانبیا امضا میکنه؟ رأس عالم امضا میکنن که تو وظیفت رو انجام دادی. عیسی قرآن میگه تو به مردم گفتی که من خدایم؟ خطاب میرسه. تو به مردم گفتی خدایم؟ نه خدایم. همه محتاجن. روایت داره همه محتاج خاتم الانبیا هستند، محتاج شفاعتن، چون هر کسی به نوبه ای تقصیر داره. بعد پیغمبر اکرم خطاب بهشون میرسه ولسوف یعطیک ربک فترضا، شفاعت کن. لحظه احتضار پیغمبر اکرم سید ابن طاووس نقل کرده است علیه الرحمه، روایت از کیست آقایان؟ از موسی بن جعفر. موسی بن جعفر میفرمایند پیغمبر اکرم فاطمه زهرا رو خواستند، جبرئیل چی آوردی برای من این لحظات سخت، آخرین لحظه زحمت کشیدم عمری دارم میرم، چی آوردی؟ خطاب کرد که یا رسول الله، چون تا لحظه آخر امتی میزد، خدایت میفرماید ولسوف یعطیک ربک، این هدیت. ما که میدانیم ته دل شما به چی خوش میشه. ولسوف یعطیک ربک فترضا. پیغمبر اکرم فاطمه زهرا رو خواست. موسی بن جعفر میفرمایند دست فاطمه زهرا روی سینه خودشون گذاشت. مدتی چشم‌های مبارکشون رو بستن و زار زار گریستن. بعد چشمشون رو باز کردن. دست زهرا رو در دست مبارکشون فشردن. عمیق به فاطمه نگاه میکنن. سه مرتبه این جمله رو فرمود. والله یا زهرا لا ارزا حتی ترزا، ثم والله لا ارزا حتی ترزا، ثم والله لا ارزا. زهرا جان به خدا سوگند تا تو راضی نشی منم راضی نمیشم، تا تو نگی قیامت بسه منم نمیگم شفاعت بسه. همین است که فرمود مادر ما فاطمه زهرا روز قیامت می ایستد میگوید هر کسی یه جرعه آب دست بچه های من داده بلند شه، روز روز منه. اینا روایت قصه نیست که به فاطمه زهرا. بعضی چیزها رو انسان یقین داره دیده، اما یه مرتبه دیگر که میبینید دل انسان مطمئن‌تر میشه، یه حالت دیگری به انسان دست میده. همین چند شب پیش عرض کردم خدمت شما کتب عامه اهل تسنن رو با این نرم افزارهای جدیدی که میشه همه رو سریع دید، میدیدم در فضائل فاطمه زهرا الا ماشاءالله نقل کردن که اول من یدخل الجنه فاطمه بنت رسول، اولین کسی که وارد بهش میشه. خطاب میرسه حبیبه ما ز در درا و شبستان ما منور کن، ای حوریه انسیه شما به بهش زینت بدهید، بفرمایید وارد بهش بشید. از دم در بهش بر میگرد. بله حبیبه ما، امتی یا زهرا، چرا وارد نمیشید؟ خدایا قدر من در دنیا مجهول ماند، امروز روز قیامت پادر بهش نمیگذارم. خطاب میرسد هر چه میخواهی بگو، هر چه بپرسی عطا میکنی. خطاب عرض میکنن شفاعت. خطاب میرسد برگرد هر کسی رو که میخواهی ببر به بهش. فرمود بر میگرده دوستانش را که نه، کسانی که دوستانش رو دوست داشته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مناقبی را، من اولین بار شب 13 رجب 20 سال پیش این حدیث را از ایشون شنیدم. بعد دیدم نه، حدیث درسته، سندش هم درسته، حدیث عجیبی است. امام فرمود فکر کردید قصه چیه؟ والله کسانی رو بهش میبرن که اصلا معرفت شما رو هم ندارن، فقط هر وقت میخوان قسم بخورن به علی قسم میخورن، به امیرالمومنین قسم میخورن. برگرد. فرمود دوستان دوستانش رو، دوستداران دوستانش رو میبرن. قرار زمین است آقایان، مقوله شفاعت یک ماه رمضان حداقل وقت لازم داره، شبهاتش بررسی بشه، اشکالات وهابیت گفته بشه، جواب داده بشه، مفهوم شفاعت گفته بشه، شرایط شفاعت شوندگان گفته بشود. اینکه کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت اهل بیت نمیرسد چه و چه، اینا همه باید بررسی علمی بشه و احادیثش مفصل خونده بشه. من امروز تمام این عرایضی رو که کردم فقط بهانه یک مطلب بود و اون این است، کسانی که در قیامت شفاعت میکنن افراد مختلفی هستن. فرمود یک مؤمن حقیقی به اندازه قبیله ربیعه و مزر شفاعت میکند. کامل و زیارات رو ببینید، زائر الحسین اجازه دارد 100 نفر رو شفاعت کنه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی یارو جهنمیه، گناه کبیره انجام داده، بله باید بره جهنم، حکم اینه، گناهاش حکم میشینه باید بره جهنم. کسی که داره خودش میاد بهش اعمال صالحی داره که این شفاعت نمیخواد. ایمانش درسته، معتقد بوده، اما اعمالش لنگه. شفاعتی لعل الكبائر من امتی، کبائر مستحق دخول نار میکند انسان رو. کبائر گناهانیست که خدا وعده داده که کسی که انجام داد او رو وارد جهنم بکند. البته وعدش وعیده قابل تخلف. بله فرمود زائر الحسین میتونه 100 نفر جهنمی رو میگن برگرد آزاد کن، 100 نفر رو انتخاب کن، 100 نفر رو انتخاب کن. اگر آدم زرنگ باشه، اینایی که خیلی امام حسینی هست، اینهایی که خیلی زیارت حسین سلام الله علیه رفتن، خیلی زیارت سید الشهدا رفتن، اون باشه که عقد و قوت روز قدیر بخوان که این خدا و رسول و ملائکه رو شاهد بگیره که اگر از اهل بهشت بود که حتما از زائر الحسین و اجازه شفاعت داشت که به زائر الحسین اجازه شفاعت میدن، قسم میخوره که من وارد بهشت نمیشم مگر اینکه تو با من باشی. خودمون رو بس کنیم بلکه اینا یه روز یه کاری بکنه. بعد هر کسی رو هم هر کسی شفاعت نمی کند. یک عده‌ای رو خود پیغمبر اکرم مستقیم کسی رو شفاعت نمی کند مگر 4 نفر. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود، پیغمبر اکرم فرموده است اربعتون انا شفیعون لهم یوم القیامه، من خودم شفاعتشون می کنم مستقیم. 4 دسته رو. 1 المکرم لذریتی، کسی که به بچه های من، نسل من، سادات احترام بگذاره. آقا ببخشید من خدا میدونه متوجه ورودتون نشد. المکرم لذریتی. 2 والقاضی لهم حوائجهم، بچه های پیغمبر کاری داشتن، مشکلی داشتن، بره دنبال حاجت و گرفتاری اون. و سائی لهم، کسی که تلاش بکنه راه بیفته. و المحب لهم به قلبه و لسانه، کسی که بچه های من رو به دل و زبانش دوست دارد، من شخصا این شخص رو شفاعت میکنم شخصا. فرمود اگر کسی از فرزندان فاطمه زهرا وارد بشه و این شخص بلند نشه عمدن، ابتلاه الله به داء لا دواء له. یا آقا سید محترم، آقا بنشینید، خواهش میکنم بنشینید. گفتم آقا من ترسم بلند میشم. گفت چرا؟ چرا بترسید؟ گفتم از درد بیدرمون میترسم. از درد بیدرمون میترسم. بس آقا بلنشید درد بیدرمونم نگی. دقت فرمودید؟ بعد زائر الحسین میتونه 100 نفر رو شفاعت بکنه. یک کسی مجاهد فی سبیل الله میتونه، اصحاب الحسین میتوانن شفاعت ها بکنن، خدام امام حسین میتوانن شفاعت ها بکنن، عده افراد مختلف شفاعت خواهی میخواهند، میتوانند بکنند. اما عجیب این آقایان، واقعا عجیبه. خدا میداند، نمیخوام برای اینکه ذهن شما رو با فن سخنوری متوجه کنم، برای خود من خیلی 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 عجیبه و نمیفهمم سرش چیست. روایتی داریم که ببینید ما چقدر کوتاهی کردیم. یعنی گاهی من با خودم که میبینم مثلا تهرانم و به این 12 میلیون جمعیت، به همین متدینین و مؤمنین میگم بابا امام رضا، امام هادی علیه السلام و بله امام هادی فرمودن من زار عبدالعظیم بری که من زار الحسین به کربلا. خب اگه شب جمعه کربلا میبودی حرم امام حسین نمیرفتی؟ چرا؟ چرا؟ اگر شب جمعه 10 کیلومتری حرم امام حسین می بودی، ماشین داشتی، وسیله داشتی، بیکارم بودی، سوار نمی شدی بری حرم امام حسین؟ چرا؟ دو تا روایت راجع به عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه خیلی عجیب. این اولیش عجیبه، منظار عبدالعظیم بره که منظار حسین بکر برم. از این عجیبتر و خیلی عجیبتر این است که گفت در سامرا خدمت امام رسیدم. فرمودن کجا بودی؟ گفتم آقا کربلا رفتم، از کربلا میام. نفرمودن خب باریکلا کربلا رفتی فلان. گفتم مگه اهل ری نیستی؟ گفتم چرا؟ خب چرا این همه راه آمدی؟ این از اون حدیث اولی خیلی عجیبتره. اون میگیم آقا تنزیله، بله کسی عبدالعظیم حسنی رو زیارت کنن نازل منزله ظاهر است. این نه اصلا، فهم چرا یه همه راه آمدی اصلا؟ همونجا میرفتی عبدالعظیم. الان برخی از عیزه میفرمودن پدر ما 40 سال شب جمعه با اسب میرفت حرم عبدالعظیم. یک چیزکی فهمیده بوده، یک چیزکی فهمیده بوده. مرحوم آمیرزا حبیب الله گلپایگانی آقای وحید فرمودن 40 سال در حرم امام رضا رو که باز میکردن و اولین نفری بوده که وارد میشد. حتی یک چیزی دیده بله خدا رحمت شد. مرحوم آقای مرعشی نجفی از وقتی ساکن قم شدن تا وقتی از دنیا رفتن، هر شب چون حرم رو میبندن، حرم حضرت معصومه رو، هر شب سحر اولین نفری بودن که وارد حرم میشد. مرحوم آیت الله اسم محمدعلی، آقای حاجی محمدعلی موحد ابتهی اصفهانی فرمودن من هر کاری کردم یک روز جلوتر از آقای مرعشی، آرزو میدونم من یک روز بتونم جلوتر ازشون مشرف بشم. یک شب زمستانی بود، حرم به حضرت معصومه بسته، برف میبارید. من اومدم دیدم خب آقای مرعشی امشب نیست، ما یکی زودتر رسیدیم امشب. خوشحال شدم تا در باز شد متوجه نبودم. نگو آقا عباشی که گیده به سنش اون دمه در، چون باده زده دمه در، رو زمین نشسته تو برفا. تا در باز شد دیدم یک کسی پرید تو، اما رو برداشتم آقای مرعشی. تو قدر آب چنانی که در کنار فراتی. بعد یک عده قیامت حسد میخورن مثل من که تفرید کردن فی جنب الله، در سایه خدا کوتاهی کردن. یعنی شب به شب جمعه میتونست بره مازن و بچهش راحتی حضرت عبدالعظیم بره و برگرد. کربلا براش مینوشتن، مینوشتن چیه؟ آسان زیارت کربلا در زندگی او میامه. آقا این شب جمعه نمیدونم جلسه داشتیم، مهمونی داشتیم، اون شب جمعه مسابقه فوتبال بوده، اون شب جمعه چه بوده، این شب جمعه، شب جمعه حضرت عبدالعظیم کربلا، شب جمعه نه غیرش، شب جمعه هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار. بعد نمی کنیم تبعاتشون ور دنیا میبینیم، تبعاتشون ور معلوم میشه، حسرتشون ور معلوم میشه. من تمام عرضم برای این بود که دو مقام خیلی متاسفانه مورد غفلت، یک مقام جناب عبدالعظیم و توفیق زیارت ایشون، یکی مقام حضرت فاطمه معصومه کریمه دختر موسی بن جعفر. من دیشب آقایان با خودم فکر کردم، یعنی باور بفرمایید دیشب صدها روایت از موسی بن جعفر دیدم، هر کدوم دیدم نه امروز یک مقداری از دختر موسی بن جعفر عرض بکنم. این بحث شفاعت رو به این بهانه عرض کردم. آه حدیثی از امام صادق قبل از تولد این خانم بیان شده که واقعا این حدیث رو که انسان میخواند کم میاره به انسان، عقلش، فهمش کم میاره، نمیفتوانی بفهمیم یعنی چی. یک مؤمن 100 تا رو شفاعت کنه، 200 تا رو شفاعت کنه، قبیله ربیعه رو شفاعت کنه، موز رو شفاعت کنه، اما دقت کنید چند نفر شیعه در طول تاریخ بودن. امام صادق علیه السلام روایت عجیبی دارن، فرمود که بدانید که حرم خدا مکه است، ان لله حرما و هو مکه، الا و ان لرسول الله حرما و هو المدینه، الا و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، والکوفه الصغیره بقم، کوفه صغیر، کوفه کوچک، قم است، ستدفنو، به زودی دفن خواهد شد، قبل از تولد حضرت معصومه، الا ان للجنه ثمانیه ابواب، بهشت 8 در داره، سلاستون منها الی قم، سلاستون منها الی قم، 8 در از درهای بهشت به روی قم است، باز می شود، تخمزو فیها، در شهر قم. لذا این تخمزو فیها اشاره معجزه آسای امام صادق هم هست، نفرمود در این شهر این دخترم زندگی می کند، نه خیر، در این شهر جانش ستانده می شود. بله، حضرت معصومه وارد شهر شدن جان داد، تو شهر مدینه قم زندگی نکردن حضرت معصومه. تخمزو فیها، این خیلی عبارت عجیبی است، تخمزو فیها امرأتون من ولدی، دختری از فرزندان من جانش در مدینه در قم گرفته می شود، اسمها فاطمه، هنوز به دنیا نیامد، بنت موسا، از این پسرم منم هست. تمام این عبارت رو برای این خوندم، به امام حسین قسم، قسم ما به امام حسین یعنی قسم به هستی ما، به همه چیز ما، به امام حسین قسم، به تک تک آیات قرآن قسم، من مبهوت این جمله هم، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه، تمام شیعیان من امام صادق، تمام شیعیان من اضافه است مفید و عمومی، تمام شیعیان من به شفاعت این خانم وارد بهش خواهد شد، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، تمام شیعه، هر کی جعفری مذهب است به شفاعت فاطمه معصومه وارد بهش خواهد شد. امارت حدیث رو ببینید آقای دکتر، و تدخلو به شفاعتها شیعت یل جنه، تأکید میکنن به اجمعه، تمام شیعیان ما به شفاعت این خانم وارد بهش میشه. چه سریه؟ چه ننران کشتر میچراند؟ چی داشته ایشون؟ خدا رحمت کنه دوستان ما مرحوم آیت الله آقای آسن محمود مجتهدی سیستانی به من یک روزی فرمودن حضرت معصومه سخنرانی کرده؟ نخیر. کتاب نوشته؟ نخیر. شاگرد تربیت کرده؟ نخیر. چنین و چنان کرده؟ نخیر. چه کرده؟ نمیدونم آقا. پس این کمال مال چیه؟ گفتم نمیدونم آقا. واقعا نمیدونم مال چیه؟ فرمود و انا عبدونی هاذا صراط مستقیم. کسی نمیداند اون در خلوت خودش با خدا چه بنده ای بوده. آقا دختران دختر موسی بن جعفر، خب حضرت موسی بن جعفر مگه دختر دیگه نداشتن؟ خواهر حضرت معصومه زینب در اصفهان دفن، یه خواهر دیگه شون در آستانه اشرفیه دفنن، یه خواهرشون در آذربایجان شوروی دفنن، همه هم جلیل القدرن. از عجایب این است که فرزندان موسی بن جعفر همه زاهد و عابد و مسلمان ها و همه خوب بودن. ببینید یکی از غفلت های ما چه غفلتی است. شما تا حالا شده فقط و فقط شیراز برید برای زیارت حضرت احمد ابن موسی؟ آقا پای منبر منن میگم آقا نیشابور رو مردم به خیام میشناسند و به عطار، چون شما کوتاهی کردید در معرفی فضل ابن شازان شاگرد امام رضایی که امام رضا میفرماید من قبطه میخورم به اهل نیشابور که اونها تو را میبینن فضل، من از تو دورم. میگم آقا شما کوتاهی کردید، آی وا ویلا که شما به من عرض میشود اهل فرهنگ توهین کردید. میگم چه توهینی؟ بگید خب چه کردید؟ الان واقعا بد نیست، برادر حضرت رضا در شیراز دفنه، جمهور شیعیان ایرانیان شیراز رو ما با حافظ و سعدی میشناسیم، درسته؟ تا میگن شیراز میگیم خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوند نگه دار از زوالش، فوری حافظ و سعدی به ذهن میاد. نه احمد ابن موسی، احمد ابن موسی، احمد ابن موسی، یه حدیث بخونم دلتون روشن میشه. حدیث که نه، در احوالات ایشون موسی بن جعفر که امروز روزشونه به شهادت رسیدن، یک عده از شیعیان که نمیدونستن امام کیست بلند شدن رفتن منزل احمد ابن موسی، برادر حضرت رضا، بسیار زاهد عابد عالم خیلی متقی. عرض کردن آقا ما شما رو حجت خدا میدانیم، با شما بیعت میکنیم. هیچ نگفت، خب بیعت کنید. تک تک بیعت کردن، همه که بیعت کردن فرمود خب من امام شمایم، بله با من بیعت کردید، بله اطاعت من بر شما واجبه، بله من ولی امر شما هستم، گفتن بله. گفت بلند شید. گفتن کجا؟ گفتی چی دیگه؟ امام شما دنبال من بیاید. همه رو راه انداخت، آمد در خانه علی ابن موسی رضا، گفت این آقا امام من و شما هستند، با ایشون بیعت کن. احمد ابن موسی. امروز حدیث می دیدم از حسین ابن موسی ابن جعفر که تو همون شاهچرا پایین تر دفنن از ایشون، چه حدیثی. فرزندان موسی بن جعفر همه خوب همه عالی، اما حتی نسبت به احمد ابن موسی با اون جلالت قد نگفتن که به شفاعت جناب احمد ابن موسی همه شیعه وارد بهش میشوند. این چه سریه در این خانم؟ نمیدانی آقا، واقعا نمیدانی. دختران امامان فراوان چه سری داره که قبل از تولد این دختر جدش امام صادق میفرماید تمام شیعیان من شیعتی الجنه به اجمعهم به شفاعت این خانم وارد بهش میشه. نمیدانی، نمیدانی واقعا سرش. بله در احوالات ایشون نوشتن که خردسال بودن، در سنینی که هنوز سبیه هستن کمتر از 7 سال، یک عده از شیعیان آمدن و حضرت موسی بن جعفر کار داشتن، حضرت تشریف نداشتن، توی اینجا که میخوان بیان دیدن یک دختر کوچک سبیه هست. بله به پدرم کار دارید؟ بله. سوالات شما چه بود؟ گفتن چی کنید دختر مثلا 3-4-5 ساله؟ سوال تمام سوالات رو جواب داد. بعد آمدن خدمت حضرت عرض کردن آقا این کی بود؟ چه دختری بود؟ سوالات ما رو که در اونجا دارد که موسی بن جعفر فرمودن فداها ابوها، پدرش و قربانش، عبارتی که پیغمبر نسبت به فاطمه زهرا میفرمود. چرا آقای مرعشی یک عمر اول ایشون فرمودن من وارد قم شدم، دخترم موقع ازدواجش رسید، وضعیت مالی خوبی نداشتم، آبروم هم در خطر، به کسی هم نمیخواستم بگم، خیلی مستر، رفتم به حرم حضرت معصومه گله کردم که بی بی شما عمه مایید، خب من با این موقعیت برای ازدواج دخترم برای تهیه جایزه و کذا باید بمانم، بعد برم به کی بگم؟ مثلا من میهمان شمایم؟ هیچی، دعوای خانوادگی و به عمهش، آدم برای عمهش هم ناز داره، اما هم همیشه ناز پسران برادر رو میخرن، اما همیشه مهربان هم نسبت به پسر برادر. الهی همه ی عالم فدای عمت بشن، یا صاحب اسم فدای عمت زینب کبرا و اسم زینب. ای خدا، الله اکبر، الکلام و یجر الکلام. آغاز قبل از سر سبحانه ای از مرحوم آقای امینی نقل کردن و نقل کردن و نقل کردن، یه چیز من رو جا خدمتون نقل کنه. خودش به من گفت کربلا بودن شب عاشورا، دیدم آقای امینی وارد حرم شد، گفتم خب این آقای امینی که به قول ایشون مثل اینکه 7 دریا اشک داشت، گفتم آقای امینی و شب کربلا و برم دنبالش ببینم چیکار میکنه شب کربلا، شب عاشورا در کربلا. خب حرم امام حسین و اون زیارت پر اشک و گریه و بعدم مشرف شدن حرم حضرت ابوالفضل، منم یک چند قدمی عقب‌تر جوری که نفهمن تعقیبشون میکنن، حرم حضرت ابوالفضل هم گریه کرد شب عاشورا، نماز شب خون چه شد، یه ساعت به اذان صبح و سحر دیدم راه افتاد، گفتم برم دنبالش ببینم کجا میره، رفت و رفت دیدم رفت به تل زینبیه، رفتن آقا تل زینبیه، خب زیارتی خوندند و گریه کردند و بعد تا حالش هر چی میدیدم خب گریه های عجیب و غریب او بود و با حالی که داشت. بعد یه کاری رو شروع کرد، اینجا موندم دیدم ایشون واسطاده، یه دستشو اینجوری میکنه، هی اینجوری میکنه، یه دستشو اینجوری گرفته، یه دستشو هی اینجوری میکنه، زار زار هی گریه میکنه، این دستش هم اینجوری میکنه، این دستش هم اینجوری گرفته، تا صبح دستش رو میتکاند و این یکی هم اینجوری گرفت. اذان صبح شد، ایشون اومد تو حرم نماز رو خوند و نماز صبحش حرم امام حسین، من رفتم جلو، آقا سلام علیکم، صبح روز عاشور، علیکم السلام. گفتم آقا من از نیمه شب تعقیب شما. چرا؟ گفتم می‌خواستم ببینم شما چیکار می‌کنید شب عاشورا، شما که علامه یمین. خب رفتی حرم امام حسین، همه میرن، رفتی در مسجد آل فصح میرن، همه‌شو فهمیدم. آقا تل زینبی هم کیه که کربلا بره نخواد تل زینبی بره؟ خب تل زینبی هم رفتید همه میرن. بله. اما آقا من یکیشو نفهمیدم، این چی بود که شما دستتون رو یکیشو تکون دادید یکیشو اینجوری گرفته بودید؟ دیدم منقلب شد، فرمود بچه که از مادرش چیزی بخواد، از بزرگترش، میاد دامن مادر یا باباشو میگیره، با یک دست هی میکشه، به دست دیگهش میگه بده. من رفتم دست به دامن دختر امیرالمومنین شد. آقا باید دست به دامن این امه های امام زمان شد، یکی زینب کبرا، یکی فاطمه معصومه. چقدر میرید زیارت حضرت معصومه؟ با فاصله 100 کیلومتر، با امکانات حالا یک ساعت دیگه شما قمید. چقدر میرید؟ در ماه چند مرتبه میرید؟ در سال چند مرتبه میرید؟ آقای مرعشی فرموده بودن که گله کردم و به عمم و سر و صدا و که این چه وضعیه و فلان، رفتم خونه، تا نشستم مثلا دراز نکشیدم، نشستم تو کتاب خونم، نشستم چشمم رفت رو هم، خواب عجیب، خوابم برد، تا چشمم بسته شد دیدم در ایوان طلای حضرت معصومن بی بی نشستن. به من فرمودن شهاب، تو از روزی که وارد قم شدی ما هوای تو رو داشتیم، پذیرایی کردیم، چه گله ای از ما داری؟ حالا جایزه درستش میکنیم، ناراحت نباش. شها ایشون فرمودن چشمم رو باز کردم دیدم در خونم، اونقدر خجالت کشیدم از حضرت معصوم که ای چه جسارتی کردم. ای فاطمه مدینه قم، ای دختر پاک هفت انجم، دوشیزه خانه نبوت، ای آمن خو بتول دوم، شأن تو برون ز حد تقریر، از نظم و کتابت و تکلم، جا داشت که نوح هم بخواند نام تو به ورطه تلاطم. من اعتقادم رو گفتم، هر کی هم مدعی باشه قلوه پاش واسدادن، جا داشت که نوح هم بخواند نام تو به ورطه تلاطم، بر نور تو بسته بود امید، موسی چو نمود راه را گم، تو کوثر دیگری که تا قم جاری شده ای ز برکه خم، تو کوثر دیگری که تا قم جاری شده ای ز برکه خم. ای عمه جودو دختر کزم، ای عمه جودو دختر کزم، ای خواهر رأفت و ترحم، ای خواهر امام رضا، یا اخت ولی الله، با محبتت به داداشت امروز نگاهی به ما، چه حسرتی مون خانم بر دل شما، داداشتون رو نتونستید ببین. ای عمه جودو دختر کزم، ای خواهر رأفت و ترحم، نامی ز رضا چو آید، آید بر قنچه لعل تو تبسم. خواهری که داداش رو دوست داره اسم داداش رو ببری دلش باز میشه. نامی ز رضا چو آید، آید بر قنچه لعل تو تبسم، گر تیر ز آسمان بریزد رویت ز زمین، اگر که کجدم از یمن جوار توست حامد، آسوده و غرق در تنعم. فرمون آخر زمان محل امن قمه، محل امن نگه داشت دین قمه، روایات ما این رو میگه. خلاصه آقایان، در زیارت قم و در زیارت عبدالعظیم اگه احساس بکنیم ما مقصریم، کوتاهی کردیم، حواسمون نیست، حواسمون نیست، انشاءالله این نعمت رو قدر بدانید، نعمت زیارت اون کسی که امروز کسی که به نام او جمع شده اید موسی بن جعفر فرمود از فداها ابوها. یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم، اون بزرگوار هم در این ثواب شریک باشه. مرحوم آیت الله اسم امدلی ابتهی از من سوال کردن، گفتن دقت کردی در زیارت حضرت معصومه؟ السلام علی ابراهیم، السلام علی آدم، السلام علی ابراهیم نوح، السلام علی ابراهیم کلیم الله، السلام علی موسی ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله. همه صيغه خطاب السلام علیکه یا رسول الله تو حرم حضرت معصوم، السلام علیکه یا امیر المؤمنین، السلام علیکه علیکم یا سید شباب اهل جن، السلام علیکه یا علی ابن الحسین زین العابدین. نوبت ائمه که شد، نوبت انبیا همه صیغه خطاب بود، نوبت انبیا که شد شد صیغه حضور. فهمیدن چرا؟ گفتم آقا نمیدونم، فکرشو نکرده بودم. توی ذهنم وقتی زیارت میخواندم آمده بود اما به جوابش نرسیدم. فرمودن اهل بیت که حرم ما اهل بیت در قم است، حرم خدا مکه است، حرم امیرالمومنین کوفه است، حرم پیامبر، اما حرم همه ما اهل بیت قمه، حرم حضرت معصوم است. لذا چون حرم همشونه، در حرم همشون که حرم حضرت معصوم است، که لال قبر حضرت معصومه، واقعا به صیغه حضور سلام میکنی بهش. دایی بر دروغ ندارم آقایان، گفت در بیداری در منزلم بودم، نه که تو